أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به امید خدا بحث نبرد معرفتی اسلام و غرب و خدمت بزرگواران و سروران شروع میکنیم. طی چند جلسه محدود، شاید مثلا 10 جلسه بشه، قصد داریم در واقع به عمیق‌ترین لایه نبرد تمدنی اسلام و غرب بپردازیم و نشون بدیم که سرمایه علوم حوزوی، سرمایه علوم اسلامی تو این نبرد چقدر حساس و چقدر تعیین کننده است. در واقع با دونستن این بحث، سطح عمیق‌تر درگیری با غرب رو میتونیم بشناسیم و کسی که مطلع و مسلط به این سطح از نبرد نباشه نمیتونه خوب تحلیل کنه که ما از چه پایگاهی داریم وارد این داستان تاریخ ساز میشیم. از یه زاویه دیگه بخوام بگم، اون هدف اجتماعی و هدف جهانی که ما داریم تمدن نوین اسلامی باشه، از ریشه هایی شروع میشه که همین ریشه های معرفتیه و حرف ما رسیدن به یه تمدنیه که از عمق توحید برخواسته باشه، از عمق معارف توحیدی برخواسته باشه. در واقع کسی که وارد حوزه علمیه میشه یا وارد این مباحث و معارفی که مرتبط با حوزه علمیه است، اگه بخواد نسبت خودش و علوم اسلامی رو، نسبت نهاد حوزه به عنوان یه نهاد اجتماعی رو تو این دنیا و تو این عصر پیدا بکنه، این بحث در واقع اصلی ترین بحثیه که باید بهش توجه بکنه. یعنی مثلا یکی بگه که ما چرا حالا الان تو این دنیای مدرن، تو این عصر پیشرفت، بریم سراغ یه سری علومی که مثلا از 1000 سال پیش فرض کنید روش کار شده و به ما رسیده، چه فایده ای داره؟ این بحثا مثلا کهنه شده، قدیمی شده. یا مثلا اینکه فکر کنه کسایی که علاقمند به علوم اسلامی هن، علاقمند به یه سری بحثای تاریخ مصرف گذاشتن، لزومنم مخالفت یا ضدیتی با اسلام و دین ندارن. خیلی ها فکر میکنن که آقا دیگه عصر پیشرفته، عصر مثلا نبردهای رسانه‌ای و نبردهای اقتصادی و نمیدونم سیاسی و ایناست، ما باید بیایم خلاصه توی این درگیری مدرن وارد بشیم. دیگه خودن یه سری حرفای قدیمی و نمیدونم ذهنی و انتزاعی و اینا به درد نمیخوره، باید بیاییم وارد میدون عمل بشیم. این حرفا درسته به شرطی که این بحث هم بشنبیم. تو این بحث میبینیم که خود حضرت امام، خود رهبر انقلاب که دیگه بروزترین عالم حوزه های این عصرن، چقدر تاکید دارن که ما فقط در پی درگیری سطحی و ظاهری با غرب نیستیم، ما در پی بازسازی تمدن اسلامی به معنای کپی برداری از غرب نیستیم، ما میخواییم یه حرف نوعی بر اساس عمق مبانی معرفتیمون بزنیم. در واقع نبرد معرفتی یا لایه معرفتی بنیادی ترین لایه تمدن نوین اسلامیه، بنیادی ترین لایه نبرد تمدن نوین اسلامی با تمدن غربه. اصلا مشکل ما با غرب، مشکل جغرافیایی، مشکل در واقع فقط در سطح مثلا اقتصاد و سیاست و اینا نیست، در عمیق‌ترین لایه‌اش جنگ ما جنگ اعتقاده. این چیزیه که ما طی 10 تا سرفصلی که در نظر گرفتیم برای این بحث میخواییم بهش برسیم. مخاطبمونم در واقع همه جوانانی هستند که علاقه‌مند به این مسیر تمدن نوین اسلامی هن. یعنی تمدنی که هم حقیقتاً نوین و بروز باشه، هم حقیقتاً اسلامی و برخواسته از معارف اسلام باشه. 10 تا سرفصل اصلی داریم. من فهرستوار اینا رو بگم تا حال و هوای این چند جلسه‌مون مشخص بشه. یه سرفصلمون که حالا اینا رو تقریباً هم به ترتیب بحث می‌کنیم، حالا یکم اینور اونور داره ولی تقریباً به همین ترتیبه. سرفصل اولمون نبرد معرفتیه به عنوان لایه بنیادین نبرد تمدنیه. توش باید توضیح بدیم که اصلا لایه‌های نبرد تمدنی چه لایه‌هاییه و ایده انقلاب اسلامی که حرکت تمدن ساز بر پایه توحیده، اصلی ترین و ریشه‌ای ترین نقطه شروعش همین لایه معرفتیه. این نبردهای معرفتی هم چیزی نیست که ما فقط مثلا بهش پرداخته باشیم. سرفصل بعدیمون اینه که آقا اصلا این لایه معرفتی که لایه بنیادین نبرد تمدنیه، ماجرای مهم همین قرن ما توی جنگ سرد بوده. تو سرفصل دوم میخوایم به این بپردازیم که این میخوام میگن که آقا این حرفا حرفای ایدئولوژیک شماست و شما دارید مثلا خیلی دیگه سختش میکنید و نه، اصلا حالا من همین امروز اتفاقا عبارتایی از خود غربیا براتون میخونم، ببینید که خودشون میگن تو جنگ سرد بین آمریکا و شوروی اون عمیق‌ترین لایه همین لایه نبرد معرفتی بود که آمریکا تونست تو اون لایه شکست بده شوروی رو، که حالا یه مقدار دربارش توضیح میدیم و تصریح کردن توی اسناد رسمیشون که اون شیوه رو میخوان امروز نسبت به مسلمونای انقلابی، مسلمونای به قول اونا افراطی، میخوان بازسازی کنن. یعنی همون شیوه و راهی که شوروی رو شکست دادن که تو لایه معرفتی، تو لایه در واقع ایدئولوژی با اونا درگیر شدن، با همون شیوه ها امروز دارن اونا رو بازسازی میکنن، که خود رهبر معظم انقلاب هم به اسم طرح بازسازی فروپاشی شوروی برای ایران ازش اسم بردن، که حالا میرسیم بهش همین امروز ایشالله. این سرفصل دوم. سرفصل سوم اینه که حالا که دیدیم این یه تجربه واضح و یه در واقع تاریخ عینیه، فقط یه نگاه ذهنی نیست، فقط یه توهم توطئه نیست، میخواییم برسیم به این که اصلا اون چیزی که به اسم جنگ نرم الان مثلا مشهوره، که در واقع جنگ های با ابزار قدرت نرمه. قدرت نرم اصلا یه عنوان مشهور جهانیه و کتاب های مفصلی خود غربی ها خصوصا آمریکایی ها در باره قدرت نرم دارن. جنگ نرم هم یعنی نبرد بر پایه همین ابزار قدرت نرم. عمیق‌ترین لایه جنگ نرم همین جنگ‌های معرفتیه، نبردهای معرفتیه. جنگ نرم معمولاً تو اذهان منحصر شده به جنگ‌های مثلا رسانه‌ای. فکر می‌کنن هر کی رسانه قوی‌تر داشته باشه مثلا تو جنگ نرم جلوتره. رسانه ابزاره. اساس جنگ نرم که بر پای قدرت نرمه، اساس قدرت نرم رسانه نیست. رسانه ابزار رساندن آن قدرت، اون قدرت اصلش قدرت فکری و ذهنی و قلبیه. یعنی هر کی از دو طرف دست پرتری توی اندیشه و معرفت و علم و دانش داشته باشه که الان توضیح میدم، این تو عمیق‌ترین لایه‌های جنگ نرم موفق تره. اینو که تونستیم حالا باید یکم وارد سرفصل چهارم، وارد نبردهای معرفتی بشیم مصداقی‌تر. منظور ما از نبردهای معرفتی چیه؟ دقیقاً چیا رو داریم میگیم؟ مثلا اینجا باید صحبت کنیم مباحثی که به طور مرسوم به اسم معرفت شناسی مطرح میشه. کتاب‌های مختلفی هست چه تو غرب چه تو فضای اسلامی شامل این بحث‌هاست. مباحث جهانبینی، مباحث ایدئولوژی باید توضیح بدیم که این نبردهای معرفتی چه گستره در واقع پهناوری داره. اون چیزی که به اسم مثلا امروز جنگ‌های ادراکی یا جنگ‌های شناختی یا مثلا جنگ‌های ایدئولوژیک یا جنگ‌های علم، اینا واژه‌های مختلفی که احتمالاً شنیده باشید، اینا که در واقع همه اشاره به نبردهای باورها، تصورها، اعتقادات، ایمانها ناظر به ایناست. این واژه ها همه در واقع مشمول این بحث ماست و ما که میگیم نبردهای معرفتی، منظور همه این لایه ها مد نظرمونه. حالا نمیخوایم وارد اصطلاح بشیم که جنگ ادراکی با نمیدونم شناختی چه فرقی داره، ایدئولوژی چیه، نمیدونم، نه، ولی روح این کار که آقا انسان اصلا از اندیشه تشکیل شده و هر چقدر هم پیش رفته بشه، این پیشرفت ها نمودهای ابزاری و تکنولوژیک و نمیدونم ساختاری همان اندیشه ها و باورهاست. این اندیشه ها و باورها تو عمیق‌ترین لایه درگیر میشه که میاد توی سطح گسترده به شکل نبردهای تمدنی بروز میکنه. در واقع مجهز شدن به اسلحه معرفت که توی این جنگ ما رو رویین‌تن میکنه. به یه معنا بعضی تعبیر میکنن الهیات مثلا جنگ نرم همین مباحث اندیشه‌ایه. همه چی تو انسان از عقیده شروع میشه. حالا میرسم از امام خدمتتون میخونم که امام میگه جنگ ما جنگ عقیده است و امام ما امام جنگ عقیده است. سرفصل بعدی که خوب وقتی شناختیم ابعاد این نبرد، مثلا ما تو معرفت شناسی اسلامی چی میگیم؟ فرض کنید فضای مدرنیته و غرب مدرن تو مدرنیته و فضای غرب مدرن تو معرفت شناسی میگه، ما تو ایدئولوژی چه حرفایی داریم، اونا چی میگن. همه اینا باید خوب تصویر بشه که دو جبهه، دو جریان امروز جریان اصلی نبرد تمدنیه که کاملا بر پایه همین تفاوت‌ها و تمایزها تو معرفت شناسی، تو جهان بینی، تو ایدئولوژی و حالا چیزی که ما به عنوان کلی نبرد معرفتی اسلام و غرب اسمش رو گذاشتیم. مرحله پنجم اینه که ما به طور مشخص به یک غرب شناسی عمیقی بر اساس این نگاه برسیم. یعنی غرب شناسی میتونه تو لایه‌های مختلف، مثلا از حیث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، از حیث‌های مختلف باشه، اما غرب عمیق‌ترین لایه غرب شناسی، غرب شناسی معرفتیه. با همین معنایی که دارم عرض می‌کنم، غرب شناسی معرفتی اون پایه اساسیه که حضرت امام باهاش درگیر شد. به یه معنی اینجوری بگیم، امام کجای غرب رو میدید که این همه از همون ابتدای نهضت که تو جلد یک صحیفه هم منعکسه، این همه نسبت به غرب داره حرفای خیلی خیلی عمیق میزنه. بعضی میگن اصلا اون موقع تعجب میکنن که مثلا نه رسانه اونجوری بود، نه امام حالا اهل اون همه مثلا مطالعه مثلا فرض کنید آثار غربیون بود لزومن، پس امام چی رو میدید که اینقدر خوب از همون سال 40 بلکه قبل از 40 غرب رو میشناخت؟ این همونیه که در واقع یه حکیم حوزوی، یه فقیه حوزه های علمیه میتونه تشخیص بده. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که یه آدمی بیاد بگه که یه جمله، شما فقط از یه آدم یه جمله بیشتر ندونید، هیچی از اصلا ندیده باشیدش، فقط یه جمله بگه، بگه که آقا امامان شیعه که شیعه معتقده اینا مثلا معصومن و امامن و اینا، اینا قلوبه، اینا افراده، معنی نداره. انسان، هر انسانی میخواد باشه، معصوم از خطا باشه، معصوم مثلا از گناه باشه، انسان انسان، حالا تهش اینه که این آدم های خوبی هن. فرض کنید همین یه جمله رو شما از یه نفر میدونید و این جمله رو هم خیلی جدی این فرد داره میزنه و اساس فکرشه، فرض کنید اینو میدونید. حالا مثلا یه جمله که یکی تو عصبانیت گفته نیست، یه جمله که طرف، شما با همین یه جمله هزاران جمله رو نسبت به این طرف استنتاج میکنید و حال کلی این فرد رو حتی تو حیطه‌های فقهی، اخلاقی، اجتماعی میتونید به دست بیارید. این به خاطر چیه؟ فرق داره با اینکه یکی بیاد بگه مثلا من مثلا فرض کنید عالم برزخ قبول ندارم اینجوری باشه، یا مثلا قبول ندارم تو بهشت فلان جوره، یا مثلا فرض کنید معاد جسمانی رو قبول ندارم یا قبول دارم. شما میگید حالا درباره برزخ، درباره معاد جسمانی، درباره مثلا این، حالا یکی اعتقادش یا یکم اینور یکم اونور باشه خیلی طوری نیست، ولی درباره ولایت خصوصا عصمت اهل بیت، خصوصا درباره مرجعیت و محوریت علمی و فکری اهل بیت اگه کسی اونو بگه این دو تا خیلی برای شما فرق داره. چرا؟ با اینکه این یه جمله است اونم یه جمله است، این یه جمله غلطه مثلا اونم یه جمله غلطه، ولی چرا این جمله غلط اصلا کل هویت این طرف براتون متفاوت میشه؟ دلیلش اینه که شما یه نظام فکری، حالا اینکه از کجا آمده چجوری اومده، همش به پشتوانه دین و قرآن و اهل بیت و حوزه های علمیه و علما و ایناست، ولی خلاصه این نظام فکری رو شما دارید که آقا اعتقاد به عصمت اهل بیت، مرجعیت علمی اهل بیت، اعتقاد به در واقع امام بودن امامان یه چیزیه که اگر جدی تخریب بشه هزار و یک چیز تخریب میشه. ولی مثلا مواد جسمانی حالا تهش اتفاق خیلی ویژه‌ای نمیفته، این همون چیزیه که حوزه های علمیه دست ما میده، این همون چیزیه که عمیقا حضرت امام و رهبر معظم انقلاب دستشونه. وقتی میبینن غرب مثلا یه کلمه درباره اومانیسم یه چیزی میگه، درباره محوریت انسان و توضیحاتی میده که آخرش انسان از حیث عبد بودن نه، انسان از حیث اون منیت و انانیتش محوره، خواست انسان محور همه چیزه، اراده آزاد به معنای رها از هر قیدی محوره، حتی از قید اخلاقیات. وقتی جمله‌ای میبینه که حتی یه جمله که آقا اخلاق نسبیه، معرفت دینی نسبیه، فهم ما نسبیه، نسبی به چه معنا؟ به این معنا که هیچ کس فهم معیاری نداره. اینا رو وقتی میبینه، میبینه تا در واقع تهش رو میخونه که چه خبر، جریان چیه، و اینا آخرش مثلا تو نظام سیاسی، تو نظام اقتصادی عملا چیا باید دیگه. حالا شاید کتابهای مفصل نخونه، شاید متخصص مثلا در اقتصاد غرب نباشه، ولی از همین چهار تا کلمه که آقا مثلا دین نباید در حوزه اجتماعی، در حوزه در واقع عمومی زندگی دخالت کنه، دین باید در یه حوزه فردی باشه، این یه جمله است، ولی یه جمله خیلی قلب یه نظام فکریه، فرق داره با یه چیز سطحی. این اون غرب شناسی عمیق حضرت امام و رهبر معظم انقلابه که من اسمشو میذارم غرب شناسی به سبک مکتب امام. امروزه میدونید به هر حال بازار غرب شناسی داغه، چه تو خود غرب، چه فرض کنید تو اردوی کمونیست، خیلی از زوایای مختلف، جریان مختلف تو خود جهان غیر مسلمانان غرب شناسی داریم، تو جهان اسلام سبکای غرب شناسی داریم، تو خود ایرانمون که مثلا شیعیه و در بین انقلابیون هم چند سبک داریم، ولی هر کدوم اینا از یه زوایای مشکلاتی دارن. اون غرب شناسی که حضرت امام و رهبر معظم انقلاب دارن که شروعش از همین عمیق‌ترین لایه شناخت غربه، یعنی لایه معرفتی، این در واقع محل بحث عنوان پنجم ماست که در واقع اینجوری اسم گذاشتم نسبی گرایی در معرفت، معرفت دینی، اخلاق، اجتماع، نسبی گرایی تو همه اینا زیربنای در واقع غرب لیبراله، زیربنای به یه معنا مدرنیته است که حالا باید اونجا برسیم و اینا رو توضیح بدیم. نسبی گرایی دقیقا نسبی گرایی به معنای نفی مراتب معرفت نیست، ما تو اندیشه اسلامی مراتب معرفت، سطوح معرفت رو قبول داریم، ولی نسبی گرایی به معنای اینکه انسان به واقع و به حقیقت خارجی راه ندارد و اگرم راه داره از زاویه و عینک و کانتکس و نمیدونم بوم و همین واژه‌ای که میگن خودش فقط راه داره، فقط محصور در مثلا روانشه و محصور در جامعهشه، یکی میشه روانشناسی معرفت، یکی میشه جامعه شناسی معرفت، همه اینا که حالا ایشالا میرسیم توضیح میدیم، اینا داره اصلا یه نوع نگاه به هستی میده و این نگاه به هستی پایه تمدن غرب شده، اون چیزی که معروف به مدرنیته. مدرن خب یه معنای عام میداره، معنای جدید و نو که معمولا با بار مثبت و خوب استفاده میشه، ولی مدرن به معنای دقیقش که در واقع جهان مدرن، غرب مدرن و در واقع ساختار اجتماعی مدرنیته است، این یه داستان دیگه داره که نقطه حساس نبرد مکتب امام و اسلام ناب با اونه. حالا باید برسیم توضیح بدیم با کجای اونه. مثلا فرض کنید کمونیست‌ها با کجای فرض کنید غرب لیبرال مشکل داشتن، کمونیستا اصل حرفشون تو جنبه های اقتصادی بود و با کاپیتالیسم غرب لیبرال مشکل داشتن و در مقابل کاپیتالیسم مثلا همون بحث های سوسیالیسم و کمونیست اینا رو میگفتن. مشکل ما اون نقطه حساسش فقط کاپیتالیسم نیست، کاپیتالیسم یه بروزی از اون مشکله که حالا باید برسیم دربارش توضیح بدیم که همین عمق معرفتی است. این سرفصل پنجم. سرفصل ششم اینه که خب حالا ما غرب و عمیقا از این زاویه شناختیم، از اون ور حرف خودمون چیه، حرف ایجابی خودمون چیه. هنر نیست که فقط هر چیزی که الان تو دنیا هست و هر کشوری و هر حرف نوعی ما فقط بگیم غلط و تخریب کنیم، نه، حالا ما حرف ایجابی داریم. حرف ایجابی ما در یک کلمه مدیریت دنیا با دینه. ولی نکته‌ای که ما می‌خوایم تو این جلسات بپردازیم اینه که کل، دقت بکنید، کل سرمایه‌های قرآنی اسلامی و حدیثی شیعی و کل سرمایه‌های حوزه‌های علمیه ناب، اینا همه نرم‌افزار این مدیریت در عصر غیبته. حالا ما به طور خاص در عصر غیبت رو می‌گیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی این مدیریت چگونه میخواهد باشد، این مدیریت بر اساس چه اندیشه و نرم‌افزار پایه‌گذاری میخواد بشه خیلی مهمه. ما میخواییم بگیم ظاهر علومی که تو حوزه علمی است، مثلا فقه یه حالی داره، فقه اصول یه حالی، مثلا منطق فلسفه داره یه حالی، نمیدونم بحث تفسیری حدیثی داره یه حالی، مواس اخلاقی و عرفانی داره، حالا فرض کنیم همه اینا رو که کنار هم بذارید، اساس ما یه سری علومیه که داره یه معارف خوبی رو به ما میگه دیگه. بله یه معارف خوبی میگه، ولی این معارف همش با هم اجزا و ابعاد نرم افزاری یه تمدن رو تشکیل میده. اینو میخوایم دربارش صحبت کنیم. اصلا از یه زاویه دیگه بگیم، دین اسلام که قرار دین خاتم باشه، نبی ما نبی خاتمه، قرار قرآن کتاب جاودانی باشه، قرار تکلیف همه بشر پس از خودشو مشخص بکنه، این دین با این ویژگی‌ها، جامعیتش، جهانی بودنش، جاودان بودنش، چه طرحی بر عصر غیبت داره؟ نمیشه بگیم که فقط 200 سال، مثلا 250 سال که عصر اهل بیت و ائمه حضورشون بوده، ما برای اونجا طرح داریم، بعد برای هزار و خورده، حالا شاید هم چند هزار سال هیچ برنامه‌ای نداریم تا دوباره حضرت بیاد. این که با خاتمیت اصلا منافات داره. اونجا میخواییم بگیم که خود اهل بیت برنامه در واقع منسجم عملیاتی برای عبور دادن و راهبری ما تو عصر غیبت دارن که علوم و سرمایه های حوزه های علمیه که همه با تدبیر خود اهل بیت شکل گرفته، نرم افزار این حرکته. و به طور اخص بحث ولایت فقیه استراتژی رهبری این حرکته، در واقع طرح راهبردی عبور از دوران غیبته، که حالا بحث‌های مهم تمدن، تنها مسیر ظهور، اینا رو اونجا مطرح می‌کنیم که اصلا تأکید انقلاب اسلامی بر تمدن نوین اسلامی از باب اینه که این تنها مسیر پایان دادن به عصر غیبت. حالا شلو بهش برسیم. سرفصل هفتم اینه که حالا تو این برهه خاص، این بحثی که کردیم برای کل عصر غیبته و کل علوم اسلامی و کل بحث ولایت فقیه تو سرفصل ششم، ولی تو سرفصل هفتم میخوایم برسیم حالا تو این عصر خاص، یعنی تو این برهه زمانی که در واقع قرار داریم توش، مکتب امام، حالا چیزی که معروفه به مکتب حضرت امام که منظور کل منظومه فکری حضرت امامه، البته با تکمیلی که رهبر معظم انقلاب دارن، شهید متحد، همه اینا توی یه مکتب هم دیگه، یعنی اون وقتی ما یه مکتب رو اسم میبریم، مثلا میگیم مکتب فرض کنید ملا صدرا، مکتب ابن عربی، شیخ انصاری، یعنی اون فرد شاخص و اصلی و خدشکن رو میگیم و خیلی هم زیر اون مکتب مکملشن و تکمیل کننده و امتداد دهندشن. مکتب حضرت امام مکتب در واقع امتداد بخش به اسلام ناب در این عصر، در این زمان است. فرض کنید مکتب امام دقیقاً چی کار داره میکنه؟ داره همون سرمایه های اسلامی، همون چیزی که میگیم اسلام نبوی یا اسلام علوی، اونو داره به تناسب مصادیق و ابعاد و اضلاع مصداقی این زمان امتداد میده، داره اسلام ناب و متناسب این مکان و زمان ارائه میده. در واقع عصر غیبت وارد یه دوران جدیدی شده، عصر غیبت مثلا متأخر بهش میشه گفت، به این معنا که رشدهای تکنولوژی عجیبی پیش اومده، مسائل خیلی ویژه‌ای پیش اومده که میشه گفت واقعا نسبت‌ها تو دنیا با همین رسانه‌ها، با همین پیشرفت‌ها، با همه این تولیدات علمی خیلی متفاوت شده حال عمومی جهان، و استنباط دین به تناسب این مکان و زمان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. نوع مواجهه جبهه حق با جبهه باطل توی این عصر قواعد مصداقی ویژه‌ای میخواد که در واقع همگی بر پایه اون فضای معرفتیه، حالا چه معرفت شناسی، چه فرض کنید اون مباحث جهانبینی و ایدئولوژی اینا، که میخوای بگیم حالا این بحثای اختصاصی این زمان چی هست، تا برسیم به اینکه آخرش تمام در واقع سرمایه های معرفتی حوزه ها باید تو این عصر بیاد خودشو تو الگوی مطلوب پیشرفت جبهه حق، که حالا مثلا فرض کنید تو ادبیات سیاسی اجتماعی همین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میگن. حالا این ظاهرش فکر میکنید مثلا یه بحث مدیریتیه فقط، نه، الگوی پیشرفت اصلا داره میاد میگه آقا این جهانبینی و این معرفت و این دین درسته اصلش از 1400 سال پیش شروع شده، ولی برای امروز سبک پیشرفت، الگوی عملی پیشرفت داره ارائه میده بر اساس همون معارف و همون اصول و همون شاخص ها، اما ناظر به مصداقای روز و نیازهای روز. این کارآمدی معرفتی اسلام رو خوب نشون میده این سرفصل در این عصر. سرفصل هشتم، حالا ظرفیت‌های ویژه اخص منطق و فلسفه در پیریزی بنیادهای معرفتی این تمدنه، یعنی علاوه بر کل علوم اسلامی که همه سرمایه هاش هست، ولی به طور خاص به طور اخص منطق و فلسفه اسلامی یه ظرفیت ویژه تو این لایه بنیادین معرفتی داره. در واقع در میان علوم اسلامی قسمت علوم عقلی و حکمت اهمیت خاص توی این لایه داره. چرا؟ چون با یه زبان مشترک عقل که مشترک بین همه بشره میتونه بیاد حقانیت این مسیر و ایده ها و راهکارهای این مسیر رو تبیین کنه. این زیربنای معرفتی تمدن رو میتونه تأمین کنه، که حالا دونه دونه اینا که دارم میگم همه تصریحات مهمی از حضرت امام، رهبر معظم انقلاب و بزرگان این مکتب، فرض کنید علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی، همه اینا که تو این فضای در واقع احیای اسلام در این عصرن جملات خیلی مهم، مطالب خیلی مهمی دارن. متاسفانه ما با مشکلاتی مواجهیم، خیلی هستن که حالا معروفن به اینکه مثلا غرب زدن و متأثر از علوم انسانی غربن، خیلی به اونا خورده ای نیست، اونا به هر حال دلداده و دلباخته یه نظام فکری دیگه و یه جهانبینی دیگه و یه فهم دیگه از انسان شدن، آدم از اونا انتظاری نداره. ولی متاسفانه خیلی از اونایی که ادعای انقلابی بودن و ادعای مثلا حتی فرض کنید که بعضی از حرفاشونو به اسم رهبران انقلاب دارن به جوانا میگن، اینا یه حرفای دیگه دارن میزنن، یعنی دارن برداشتای شخصی خودشونو نسبت میدن به انقلاب اسلامی، که حالا ما باید اونجا برسیم یه مقدار درباره اینا صحبت کنیم که مثلا رهبر انقلاب حضرت امام به طور مشخص درباره این که ما چگونه بنیادهای معرفتی تمدن مناسب این عصر رو باید پیریزی کنیم صحبت‌های خیلی مهمی داره که حالا انشاءالله باید برسیم بهش تو جلسات آینده. این سرفصل هشتم. سرفصل نهم، وقتی که ظرفیت های منطق و فلسفه رو شناختیم، اونجا میبینیم که به طور مشخص ما باید بریم سراغ اسلامی کردن علوم انسانی، یعنی بر اساس آن بنیادهای معرفتی باید امتداد اونها رو توی علوم انسانی مشخص کنیم، همون چیزی که معروف علوم انسانی اسلامی. در واقع تو صفحه نهم میخواییم بگیم، ما که بحث اون علوم انسانی اسلامی نیستش، ولی تاکیدمون تو صفحه نهم اینه که معرفت شناسی اسلامی سنگ بنای علوم انسانی اسلامیه. به چه معنا؟ به این معنا که راه صحیح و ورود ریشه‌ای و اساسی به تولید علم دینی و اسلامی کردن علوم انسانی از مسیر همین عمق معرفتی می‌گذره که خودشو تو ادبیات علمی به اسم معرفت شناسی اسلامی در واقع به عنوان یه علم قابل عرضه است. و حالا اونجا باید توضیح بدیم که اصلا منظور از معرفت شناسی اسلامی چیه، چرا سنگ بنای علوم انسانیه و بله، عرض می‌کردم که سرفصل نهم معرفت شناسی اسلامی سنگ بنای علوم انسانی اسلامی، سرفصل دهم که سرفصل نهایی باشه دیگه اون حرف ویژه در واقع منطق و فلسفه اسلامی و کلا فضای معرفتی و حکمی اسلامیه که یه حرف خیلی خیلی مهم، جمع روشمند قرآن و عرفان و برهان تنها مسیر سعادت بشره و از یه زاویه دیگه بیم تنها مسیر آرامش بشر معاصره. در واقع ما میخواییم بگیم که اون ایده اساسی، اون قلب حرف خاص ما تو معرفت شناسی اسلامی و کلن توی این لایه معرفتی اینه که آقا ما به هر محتوایی هم میرسیم، مثلا فرض کنید توی لایه ایدئولوژی، توی لایه جهانبینی، مثلا فرض کنید ما یه انسان شناسی داریم، اونا یه انسان شناسی، ما مثلا یه حرفی درباره نسبت انسان در جهان داریم که مثلا بر اساس آیه لقد کرمنا بنی آدم اسمشو میذاریم کرامت الهی انسان، یه نوعی از محوریت انسان در هستی هست، ولی محوریت انسان از اون حیث که در واقع مخلوق خداست و عبد خداست، از اون حیث که کل هستی آفریده شده برای تعالی اون، اما در غرب اونا میگن انسان محوره، ولی چه انسانی؟ حیوانیت انسان. حالا نه حیوانیت لزومن، ولی هر خواست انسان مطلق، که این خواست انسان کدوم انسان؟ میرسن به اینکه خب اکثریت انسان ها و عملا واژه اومانیسم، یعنی هیومن، انسان محوری، انسان مداری، حالا با ترجمه مختلفی که نمیتونه اون عمق اومانیسم رو برسونه، ولی اونم یه نگاه به انسانه. یا فرض کنید اونا میگن مثلا فرض کنید سکولاریسم، ما از این ور میگیم نه، سکولاریسم فرض کنید به معنی جدای دین از تمام نهادهای اجتماعی سیاسی، نه، ما اتفاقا میگیم مدیریت دنیا توسط دین. همه این تمایزات ریشش توی یه سری در واقع مبانی روشی، ریشش توی یه سری بحثای اینه که آقا اصلا منبع شناخت انسان، یعنی چی میخواد تصمیم بگیره این حرف درسته یا این حرف، با چه منطقی، با چه راه و روشی. ما حرف اصلیمون اینه که تنها مسیر دستیابی به سعادت جوامع، تنها مسیر دستیابی به در واقع خوشبختی دنیا در گروه جمع خوشبختی دنیا و آخرته، تنها مسیر آرامش درونی و حقیقی بشر از مسیر جمع حقیقی قرآن و عرفان و برهان میگذره. ولی خب اونا حرفای خیلی 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 متفاوتی دارن که اصلا خندقی بین قرآن به معنای کلن وحی و عقل و دل، این تعارضاتی که بین عقل و دل خیلی وقتا شنیدید، بین وحی و علم، بین وحی و نمیدونم عقل، بین وحی و مثلا عرفان، همین تعارضاتی که میشنوید همه اینا بود و هر کدوم هم با یه اسمی، با یه نظریه‌ای، با یه شاخه‌ای از در واقع علوم توی غرب تبیین میشه. بعضی از ذیل فلسفه علم، ذیل فلسفه عرفان، ذیل نمیدونم فرض کنید که معرفت شناسی و فلسفه غرب، در هر کدوم ذیل یه فضایی از هرمنوتیک و اینا بگیرید، همه اینا نقطه مقابلش ما بر اساس علوم حوزوی حرف داریم. بخوام یه توضیحی بدم که یکم واضح تر بشه، غرب هم بین عقل و خارج یه خندقی میکنه، یعنی میگه آقا انسان از کجا معلوم با عقلش میتونه به حقیقت خارجی برسه، هم بین ذهن و زبان، یعنی اگه سه تا حیطه زبان و ذهن و واقعیت خارجی رو تفکیک کنید که اینا به ترتیب با مثلا دو تا پل به هم وصل میشه، پل بین زبان و ذهن، پل بین ذهن و عین، ذهن و خارج، این دو تا پل رو اینا کاملا تخریب میکنن، میگن اصلا خندقه. تو بحثای هرمنوتیک و بحثای در واقع تفسیری اصطلاحاً پل بین ذهن و زبان رو قطع میکنن، میگن آقا انسان نمیتواند، همش هم ولی نمیتواند، انسان نمیتواند به مراد واقعی یه متکلم از یک متن خصوصا در متون مقدس دست یابد. میدونید یعنی چی؟ یعنی حالا فرض کنید قرآن اومده، حالا اونا بیشتر تو فضای هم مسیحی حرفا رو میزنن مثلا، ولی نمیشه از اینا واقعا رسید خدا چه میبینی به نسبی گرایی تو این حیطه میرسن. و همینطور خندقی که بین ذهن و در واقع عین، ذهن و خارج دارن که آقا انسان نمیتواند به حقیقت خارجی، به واقعیت‌های بیرون، بلکه از زاویه نگاه خودش بود. این میشه نسبی گرایی. چه نسبی گرایی در مواجهه با متون مقدس، چه نسبی گرایی در مواجهه با، حالا حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که اتفاقا انسان میتواند، انسان راهش، نه اینکه حالا هر انسانی و هر جوری، نه، ولی راه برای انسان باز است. و اتفاقا از سه مجرای اصلی این راه بازه، چه از طریق وحی که نقلی و تعبدی میشه، چه از طریق شهود و در واقع باطن که خب بحثای عرفانی میشه، و چه از طریق عقل که عامترین راه و مطمئنترین راه عمومیه. و حالا ما حرف ویژمون اینه که نه تنها این سه راه بازه، بلکه با یه شیوه هایی میشه این سه راه رو با هم جمع کرد. این اون کار ویژه‌ایه که در نهایت میخواییم بهش برسیم، در واقع به این که وحی و قلب و عقل ما رو به یه سمت در واقع مشخصی میبره، تعارض که با هم نداره هیچی، بلکه مکمل هم. و مثلا کتابی هم این بحث رو خیلی از بزرگان دارن، از حضرت امام و علامه طباطبایی، اینا یک کتاب مشخصی علامه حسنزاده رحمت الله علیه دارن به اسم قرآن و عرفان و برهان، از هم جدایی ندارن، که حالا ما باید برسیم یکم درباره اینا در اون انتهای جلساتمون توضیح بدیم. البته میبینید این مجموعه مباحثی که هست خودش هر کدوم بحث مستقل و مصطفی لازم داره، ولی احساس کردم اگر همه اینا توی یه نظم و توی سیر بیاد جمع بشه، ما چند تا هدف رو میتونیم بهش دست پیدا کنیم انشالله. مهمترینش برام اینه که جوان امروز ما، جوانی که دغدغه دین داره، جوانی که دغدغه اجتماع و سربلندی در واقع اسلامو داره، چه تو دانشگاه چه تو حوزه، بدونه که آقا ما یک گنج بی‌نظیری به اسم علوم اسلامی داریم، به اسم اندیشه های اسلامی داریم. این گنج بی نظیر اون پایه اساسیه. یه موقع فریبتون ندن که اینا قدیمیه و اینا که خب خیلی کاربرد نداره، یه موقع فریبتون ندن که آقا اینا بد نیستا، ولی بحثای مهم بحثای رسانه‌ایه. مثلا شما به جنگ روایت ها بپردازید، خوبه، من نمیگم اونا بده، جنگ رسانه‌ای هم سرشاش خوبه، سواد رسانه‌ای، جنگ روایت ها، همه اینا خیلی عالیه، ولی نقطه قوت ما، نقطه قوت ویژه تمدن اسلامی این قنای محتواییه. من همینجا یه چند تا جمله از رهبر انقلاب و حضرت امام رحمت الله علیه بخونم، ببینید این حال و هوایی که ما میخوایم بهش بپردازیم تو فرمایشات این بزرگواران خلاصش به چه شکله. حضرت امام رحمت الله علیه که اولین جمله این جلساتمون از ایشون باشه، عبارت خیلی در واقع مهمی دارن که جنگ ما جنگ اعتقاده. اینو درباره جنگ با عراق دارن میگن، ولی خب ببینید به کجا میرسه. این در صحیفه امام جلد 21 صفحه 68 ایشون فرمودن دیگه، همون در واقع اواخر جنگه، جنگ امروز ما جنگ با عراق و اسرائیل نیست، جنگ ما جنگ با عربستان و شلوخ خلیج فارس نیست، جنگ ما جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست، جنگ ما جنگ با ابرقدرت های شرق و غرب نیست، جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور، جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه‌داری و کمونیسم، جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانی های مرفهین و حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی است. این جنگ سلاح نمیشناسد، این جنگ محصور در مرز و بوم نیست، این جنگ خانه و کاشانه و شکست و تلخی و کمبود و فقر و گرسنگی نمیداند، این جنگ جنگ اعتقاد است، جنگ ارزش های اعتقادی انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است، جنگ ما جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمی هاست. در واقع حضرت امام امام جنگ عقیده است. حضرت امام با همین نظام فکری، با همین سرمایه در واقع معرفتی که داره، که هم از طریق وحی و هم از طریق قلب و هم از طریق عقله، و ایشون چون مجتهد هم در علوم عقلیه هم در علوم نقلیه، یعنی هم در فلسفه و عرفان هم در واقع فقه و اصول و تفسیر و حدیث و همه اینا، خوب مایه های هم ایجابی برای نشون دادن یه مسیر رو داره، هم مایه های شناخت دشمن اصلی و لایه اصلی دشمنی و شیوه برخورده با اونو. همینه که رهبر معظم انقلاب در توصیف کار امام اینجوری فرمودن که اصلا کاری که امام کرد، ببینید اینجوری فرمودن در 18.3.82، برای پشتوانه حرکت عظیم مردمی یک سد و تکیه‌گاه مستحکم فکری لازم است. برای چی؟ برای پشتوانه حرکت عظیم مردم که همون کار اصلی انقلابه، برای این، برای پشتوانه حرکت عظیم مردمی یک سد و تکیه‌گاه مستحکم فکری لازم است. که این چجوری تأمین شد؟ امام بزرگوار نهضت ما توانست این تکیه‌گاه مستحکم فکری را از اسلام استخراج کنه. این کار مهم امام اینه. و یعنی حالا این خیلی توضیحات مفصل داره سر جاش، من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام اون حال کلانی که ما میخوایم تو این جلسات دنبال کنیم دستتون بیاد. و یعنی بحث خیلی جالب و قشنگی میشه کرد که حضرت امام کار اصلیش چی بود. اصلا از یه زاویه دیگه بحث ولایت فقیه که میگیم، کار کرده اصلی ولایت فقیه چیه؟ چرا اصرار داریم فقیه باید باشه؟ همه اینا برمیگرده به همین نکته که آقا همه تحولات انسانی، چه فردی چه اجتماعی، از فکر شروع میشه، از اندیشه، از اعتقاد، از ایمان شروع میشه. به خاطر همین رهبر انقلاب در یه جمله خیلی مهمی در همون دیدار معروف خراسان شمالی که بحث سبک زندگی و ایناست در 23/7/91 اینجوری فرمودن: بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، و بدون تلاش برای آن و پرداختن هزینه های آن، تمدن سازی امکان ندارد. ببین تمدن سازی که عینی ترین جلوه های در واقع رشد بشریه، ایشون دارن میگن بدون داشتن یک فکر، یک مکتب و ایمان به اون، این اون کار اصلی مکتب امام و حضرت امام بود. که ایشون از خودشون میپرسن، حالا من جلوتر ان شاء الله باید خدمتتون بیارم که از خودشون میپرسن که شما این انقلابی که میکنید بر مثلا چه پایه هایی، خود ایشون میگن که انقلاب، یعنی توی همون چند ماه قبل از پیروزی انقلابی که خبرنگارا میپرسن، ایشون میگن این انقلابی که من میکنم بر پایه، اگه بخوام بگم متأثر از یه سری مثلا اندیشه ها باشه، سه تا کتاب، اگه حالا اشتباه نکنم ایشون میگن اصول کافی و کتاب جواهر و کتاب اسفار ملا صدرا، اینا نکته داره توش. یعنی تمام سرمایه های انقلاب اسلامی اومده در واقع توی انقلاب ما و باعث پیروزی شده. و حالا بحث مهم اینه که حالا مقایسه امام با بقیه مصلحان، که خود آقا اینو چند بار چند جا بیان کردن که آقا این همه آدم خوب، این همه مصلح اسلامی تو این 100 سال 150 سال اومده، امام چرا انقدر فرق داره با بقیه؟ که ریشش تو چیه؟ ریشش تو همین اندیشه و نظام فکری و همین سد مستحکم فکریه که آقا داره اینجا میگه، و همون چیزیه که داریم میگیم وقتی از لایه عمیق معرفتی ما وارد مبارزه با غرب نشیم به مشکل میخوریم. خود آقا یه جا مثال به قذافی و نمیدونم مثلا چند نفر میزنه که حالا من میارم سر جاش تو جلسات آینده میخونم، که اینا چون عمق در واقع معرفتی نداشتن، عمق چیز نداشتن در مواجهه با غرب، در نهایت شکست خوردن که هیچی، بلکه خودشون به ضد همون ارزش ها تبدیل شدن. در واقع میخوام بگم کار حوزه علمیه فقط یه بحث نظری و نمیدونم علمی و ذهنی و انتزاعی و اینا که خیلی ها میگن نیست. بله ممکنه خیلی ها اینجوری بشن و خوبی مشکل اوناست که اینجوری بشن، نباید اینجوری باشه. اصلا خود قرآن، من یه مثال خیلی واضح و شفاف عرض کنم، مثلا یکی بگه که آقا من میخوام برم رو آیات سیاسی اجتماعی قرآن کار کنم، بگیم خب خیلی خوب برو کار کن. خب آیات سیاسی اجتماعی قرآن چیه؟ مثلا میره میخونه یه سری آیاتی که مربوط به جنگ و جهاد و مثلا این چیزا باشه، اسمشو میذاره آیات سیاسی اجتماعی مثلا قرآن، در صورتی که تمام اون، یعنی مثلا یه چیزی مود شده میگن آقا سوره های مدنی سوره های اجتماعی تره، سوره های مکی مثلا سوره های اعتقادی تره. اصلا همون سوره های مکی اوج مبارزه رسول اللهه. شما جامعه رو نگاه کنید، جامعه یکه، جامعه مکه، همون اول که رسول الله به نبوت رسیدن، جامعه‌ایه که بر اساس اعتقاد به چندین و چند خدای و اعتقاد به اون چندین و چند خدا داره برای اینا یه قطب اقتصادی میسازه، داره یه ساختار اجتماعی میسازه. وقتی تو همچین فضایی که بر اساس اون اندیشه مثلا صدها خدایی و بت‌پرستی و اینا داره مرکزیت اقتصادی و ساختار اجتماعی اینو ساخته میشه، یهو تو همچین فضایی شما میاد بگی آقا خدا یکیه، توحید دیگه یه اندیشه صرف ذهنی و نمیدونم مثلا فرض کنید که انتزاعی و اینا نیست. در واقع دقت در آیات مکی و فضای در واقع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مکه مشخص میکنه که توحید و شعارش اوج یه مبارزه در واقع تمدنی و یه مبارزه اجتماعیه و ذهنی و نمیدونم انتزاعی و اینا نیست. که حالا اگر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو دیده باشید، یا اون کتابچه روح توی نفی عبودیت غیر خدا، حضرت آقا خیلی قشنگ اینو توضیح دادن. اینا بحثای خیلی مهمیه، همین امروز هم هست. شما فکر نکنید حرف از معنویت یه حرف حالا مثلا قشنگیه، نه. امروز مبارزه، اینو مثلا تفریح خود امام و آقا، امروز مبارزه اصلی ما با غرب بر محور معنویته. معنویت تو این عصر مهمترین شعار در واقع سیاسی و اجتماعیه. یه مثلا چیز تزیینی نیست، یه فرض کنید که مسئله فرعی نیستش. به خاطر همینه که رهبر انقلاب در واقع توی بیانی که از این وضعیت نبردی که ما امروز داریم اینجوری فرمودن در یه جنبندی 3 95، ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم. ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم. چرا؟ ممکنه جنگ نامتقارن تعریف خودشو داره که در واقع خود آقا داره همینجا توضیح میده که دو طرف منابع قدرتی دارن که طرف دیگه نداره. بعد آقا توضیح میده میگه درسته اونم مثلا حالا اسلحه‌های آنچنانی و هواپیما اونم ناو و فلان و فلان، ما که نبردمون با اونا اینجوری نیست بگیم چون اونا مثلا فرض کنید که مثلا زیردریایی نمیدونن آمار آمریکا مثلا فرض کنید که 60 70 تا مثلا آمریکا زیردریایی داره مثلا ما 30 تا داریم، حالا ما خیلی زیاد داریم ولی به نسبت جهان به نسبت آمریکا مثلا نصف آمریکا زیردریایی، این یعنی که مثلا ما ضعیفیم؟ نه، ما یه منبع قدرت دیگه ای داریم که اتفاقا اون تو اون ضعیفه. مثلا آقا اینجا همین توضیح میدیم ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم. چرا؟ ممکن است او یک امکاناتی داشته باشد که ما نداشته باشیم، اما ما هم امکاناتی داریم که او ندارد. آن امکانات چیست؟ توکل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده انسان مؤمن. این را ما داریم. این شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم می جنگند. هر اراده ای غلبه پیدا کرد پیروز خواهد شد. در میدان اراده را ضعیف نکنید، در میدان نبرد اراده را دچار تزلزل نکنید. اگر یک طرف جنگ در میدان نبرد اراده‌اش سست شد قطعا شکست خواهد خورد. ارادهتان نگذارید تبلیغات دشمن و سزای دشمن در اراده و عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کند. این اراده مستحکم را نگه دارید که ضامن پیروزی است. که حالا تازه از اینجا آروم آروم ما میتونیم بحثمون رو شروع کنیم. تا اینجا توضیح فضای کلی کارمون بود و
یه سوال این بودش که در مورد اون قرآن عرفان از هم جدایی نداره، پرسیدن که روایات پس چی میشه اینجا؟
نه توضیح دادم دیگه، قرآن نماد در واقع منبع وحیه، وحی چه قرآن باشه چه روایات باشه، یعنی اون منبع توضیح هم دادم، منبع نقلی، منبعی که ما تعبدن اون رو میپذیریم، ما اعتماد بهش میکنیم، ما ایمان بهش میکنیم. قرآن که میگیم نماد قرآن و روایاته، یعنی در واقع عمه. این یه تعبیریه که تعبیر زیباییه چون هموزن دیگه، یعنی کنید قرآن، عرفان، برهان، چون هموزن و زیباییه تبدیل به یه شعار شده. و یعنی مثلا اونجا عرفان هم که میگیم منظور هر عرفانی نیستش، منظور این همه عرفانهای نمیدونم منحرف و این همه نهله های صوفی و اینا نیستش. عرفان اون عرفان ناب اسلامی شیعی. برهان هم که میگیم منظور اون سرمایه های مفصل فقط فلسفی نیستش، اونم هست علاوه بر اون در واقع نیسته. حالا میرسیم اینو توضیح میدیم. پس اصلا گمان نکنید که اونجا مثلا جای روایت خالی، نه، این به خاطر اون زیباییش گفتم. اساتید این بیان دیگه شایع شده، بزرگان، امام، علامه میارم ان شاء الله توضیح میدم خدمتتون. و این خیلی نکته مهمیه تو غرب، حالا چون ایشون سوال کردن این بهانه قرار میدم، تو غرب در واقع بزرگترین مشکلشون خندقیه که بین عقل و قلب و دین میبینن. یعنی اگه شما یکم مطالعه تو غرب داشته باشید، مثلا ممکنه بگن آقا غرب نمیدونم عدالت توش نیست، این درسته، اونم خیلی بده که عدالت نیست، منم تو غرب تجاوز فلان جنسی زیاده، تو غرب همه اینا درسته ها که خیلی بده، ولی بدترین چیه؟ بدترینی که آدم تو ته وجود خودش احساس کنه که آقا یه دینی ما داریم، یه پیامبری داریم، مثلا حضرت مسیح که میگه مثلا خدا سه تاست، مثلا حالا فرض کنید اینجوری، بعد مثلا استدلال یه جور یه چیز دیگه میگه، مثلا عرفا نمیدونم عرفای اونا مثلا فرض کنید که عرفان مسیح خودش آدمای خیلی خوبم داره، ولی هر کدوم انگار یه چیزی دارن میگن. این احساس میکنه آقا من یا حرف دلمو باید گوش بدم، یا حرف عقلمو باید گوش بدم، یا حرف دینمو باید گوش بدم، و چند پاره میشه وجودش. قصه بزرگترین غم این غمه، غم این که آقا دیگه اینا که با هم نمیسازه، دعوای عقل و قلب خانمان براندازه برای یه متفکر، بیچاره میکنه. اتفاقا سرمایه عظیم ما تو حوزه اینه که میگیم نه تنها اینا با هم تعارضی ندارن، بلکه اصلا تنها راه رسیدن به سعادت، از اون بر تنها راه رسیدن به آرامش عمیق اینه، قرآن، حالا منظور قرآن و روایاته، با در واقع شهودات و عرفان و با استدلال و عقل و اینا اصلا مکمل همن، همسوان که الان توضیح داره. مثلا بعضی اومدن گفتن این همون روش تلفیقیه که بعضی از متفکرین غربی میگن، یا اومدن گفتن تفکیک مبام داوری و گردآوریه که مثلا فلانی تو غرب میگه، نه هیچ کدوم اونا نیست. حالا رسیده اونجا من توضیح میدم که این یه روش ویژه در واقع افرادیه که تو حوزه کار عمیق کردن.
یه سوال دیگه هم پرسیدن که تعریف این معنوی، همون معنویاتی که داشتی تو در گفتمان انقلابی چیه؟
بله بله.
و گفتن که چون غرب هم معنویت رو بیان می‌کنه، چه واسه جایگزین مذهب هم میشه.
بله، چه واسه که حتما همین جوره. اتفاقا یکی از اون بحث‌های خیلی جذابیه که باید بهش برسیم که این معنویت در واقع فرض کنید تحلیل رهبران انقلاب اینجوریه که اصلا غرب از ناحیه دوری از معنویت فروپاشی می‌کنه. و از اون ور خود آقای جمله دارن داعیه انقلاب اسلامی در واقع داعیه تأسیس تمدن همراه با معنویته. این معنویت ویژه است. حالا بخوایم اسم براش بذاریم، از یه جهت معنویتیه که بر پایه معرفت استواره، از اون ور تو نتیجهش یعنی معنویت معرفت بنیاد و تمدن ساز. این اون معنویت ویژه‌ایه که اسلام ناب داره معرفی میکنه و اصلا همینه که رمز پیروزی اسلام. من یه جمله از شهید مطهری هم به همین بهانه بخونم. شهید مطهری یه جمله خیلی جالبی دارن که در همون بحث کتاب حماسه حسینی که میشه مجموعه آثارشون جلد 17 صفحه 56 اومده، ایشون میگن که پیغمبر اسلام، به این دقت بکنید، پیغمبر اسلام به مردم عرب چه داد؟ خیلی سوال مهمیه، یعنی مردمی که انقدر بی سواد و انقدر مثلا آب و توصیفاتی که شنیدی چه داد؟ یعنی چی کارشون کرد؟ پیغمبر و اساسا یک آدم فقیر و یتیم، اون منظور پیامبره دیگه، و کسی که تمام قوم و قبیلش با او دشمن هستند چه داشت که با آنها بدهد؟ و چطور شد که آنها را از آن حضیز پشتی به اوج عزت رساند؟ حالا شهید مطهری جواب میده، ایمانی به آنها داد که آن ایمان به آنها شخصیت داد. یک مرتبه آن عرب، شهید مطهری جوفتن سوسمار خوره، شیر شطور خوره، قارتگری که دخترش را زنده زنده به خاک میکرد، این احساس در او پیدا شد که من باید دنیا را از اسارت و از پرستش و اطاعت غیر خدا نجات بدهم، و هیچ اهمیت نمیداد که اعتراف کند که در گذشته چطور بوده، و حتی افتخار میکرد که بگوید من در گذشته پست بودم، آنطور فکر میکردم، هیچ سابقه درخشان ملی ندارم، ولی امروز اینطور فکر میکنم، از شما عالی‌تر فکر میکنم. این را میگویند شخصیت. این شخصیت ابعاد مختلف داره. یعنی انسان چی میشه شخصیت پیدا میکنه؟ هم باید تو عمق معرفتی تحولی توش ایجاد بشه، هم باید اون معرفت بیاد تبدیل به یه معنویت و یه حال معنوی بشه، هم بیاد تبدیل به یه اقدام و عمل خارجی بشه. حرف ما تو این جلسات اینه، اون عمق چیه؟ معرفته. همون شعرهای معروف، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، نمیدونم تو روایات این همه داریم که آقا فکر یه آدم، اصلا شیطان چیکار میکنه؟ تحلیل کار شیطان تو دین، تو روایات ما اینه، شیطان میاد وسوسه میکنه، چیکار میکنه؟ یه اندیشه غلط میندازه تو ذهن تو، یه دونه تا تهش تو همونو تو وجودت هی ریشه میده و تاریکت میکنه. مثلا میگه آقا اگه خدا میخواست، خدا که قادر مطلقه، توانایه، اگه خدا میخواست این بدبختی رو تو نمیکشیدی، مادر مثلا اینجوری نمیشد، نمیدونم اونجا اینجوری نمیشد، این ضرر اقتصادی رو تو بورس نمیکردی، تو رو با این اندیشه دشمن خدا میکنه آروم آروم. یعنی پیامبر هم چیکار کرد؟ پیامبر از اون بر میاد بیا آقا قرآن چیکار کرد؟ اومد بیا هر خوبی به شما میرسه از طرف خداست، هر بدی میرسه از طرف خودتونه. این تقابل این دوتا گزاره کار میکنه. اصلا داستان نبرد حق و باطل، اساس نبرد حق و باطل، اساس تفاوت دوتا جهان بینیه، دوتا معرفته که حالا ازش تعبیر به مثلا نبرد ایدئولوژیک هم میشه، اینا لایه‌های مختلف داره. یکی از اون ریشه ها معرفت شناسیه. معرفت شناسی غربی چی میگه؟ میگه آقا انسان نمیتواند به کشف عالم خارج همان گونه که هست برسد. مثلا انسان نمیتونه بگه حتما تو این عالم خدایی هست یا حتما نیست، بدون اینکه احتمال داشته باشه که ممکنه جهل مرکب باشه، ممکنه اشتباه کنی. یعنی میاد یه در واقع وسوسه‌ای میندازه تو تمام این وسواس عجیب تمدنیه تو تمام وجود آدم که آقا از کجا معلوم شاید خدایی نباشه. بعد تو هزار و یک فیلم هم نشون میدن، مثلا فیلم میسازن که طرف توی دنیای زنی بعد میبینه که مثلا این در حال آزمایش بودن روش، مثلا یا فیلم میسازه با خیال هی ور میره آقا از کجا معلوم شاید مثلا تمام دنیا مثلا خواب یه دلفین باشه. این جملات معروف این مثلا معنویت های مثلا ساختگی غربی. حالا این توضیح داره. بعد میان با خصوصا با هالیوود با فیلم میان رو وهم و ذهن و خیال کار میکنن آقا کجا معلوم شاید اینجوری شاید اونجوری، فیلم میسازن که مثلا مرز بین خیال و واقعیت گم میشه. اینا همه کار خیالیه، یعنی انسان ها رو با وهم و خیال هی به این وسوسه میندازن که راست میگی کجا معلوم ما که نمیتونیم مطمئن بشیم، مثلا اصلا نمیشه انسان مطمئن بشه. حالا این خودش جواب داره که باید بهش بپردازیم. حالا بخوام شوخی کنم، اینجور چیزا رو باید مسخره کنی. مسخره چجوری؟ هی ادامه بدی یه مرحله مثلا میگه آقا از کجا معلوم شد، مثلا اینو برگیر آقا از کجا معلوم شد مثلا موجودات برتر، مثلا دیدید میگن موجودات برتر، حالا یه فرقه توی خصوصا آمریکاست که نمیدونم موجودات فضایی و بشقاب پرنده و اینا اونا مثلا دارن سالها رو ما آزمایش میکنن اونا موجودات برتری یعنی اینا. بعد تو میگی راست میگی نکنه مثلا یوفو فلان هم اینا. بعد بهش ادامه بدی آقا کجا مشهد گورخرا اینجوریه، مثلا یه تو صحرای نمیدونم فلان جا یه دسته گورخر زیر زمینن با تجهیزات پیشرفته دارن، مثلا یکم لبخند میزنی بعد میگی آقا کجا معلوم شاید همه اون گورخرا که تو اون زیر زمین دارن آزمایش میکنن ما هم که اینجا داریم زندگی میکنیم همه اینا تو خواب یه میمونه. بعد خندت بیشتر میاد یا مست میخوام بگم خیال اینجوریه، یه اولش خیلی پرستیژ قشنگی میگیره که آره از کجا معلوم شاید اینجوری باشه، بعد میگه آقا خب از کجا معلوم پس از کجا معلوم اینجوری، دو سه مرحله برو جلو مثلا خودش خود عقل احساس میکنه این چیز شد یه لوس شد دیگه مسخره بازی شد دیگه. در واقع آخرش میخوایم به این برسیم که لایه عمیق انسان لایه معرفتیشه و انسان اسلام با انسان یا در واقع انسان در جبهه حق با انسان در جبهه باطل یا به قول امروز انسان در جبهه اسلام ناف و انسان در جبهه مدرنیته خیلی با هم فرق داره. اصلا انسان شناسی خود شناسی انسان شناسی من دیگه من انسانم شما انسانی دیگه، این که من کیم من کیم از کجا آمدم آمدنم بهرشه بود به کجا میرود، این اون اساس در واقع یه تمدنه و همین افکاره که وقتی حالا میرسیم تو یکی از همین سرفصلامون تو همون سرفصل شماره در واقع 2، 3 و 4 و اینا اجمالا میرسیم من یه تاریخی از غرب میگم که اصلا غرب با تو میدید غرب مدرن به قول خودشون از دوران رنسانس شروع شد، یه اندیشه های اومد آروم آروم اندیشه ها روش کرد شد اصل روشنگری روش کرد روش کرد میگم هی بحث پیدا کرد ابزار پیدا کرد هی تا رسید به انقلاب صنعتی و بعد دیگه آروم آروم اومدیم توی همین دوران به قول خودشون اصل مدرن. سوالی هم هست یا من
یه سوال همین الان بسن چند دقیقه پیش که مؤلفه‌های مهم انسان خروجی تمدن اسلامی چیه؟
دیگه حالا بحث ما انسان شناسی نیست ولی همین رو می‌خوایم روش تاکید کنیم تو مجموع این جلسات می‌خوایم به همین برسیم دیگه که در واقع ما کجای این هستی هستیم، کجا هستیم، به کجا باید بریم، از کجا اومدیم، این خودش موضوع یه بحث کلاس مستقل انسانشناسیه. حالا جالب بهتون بگم انسانشناسی هم تو علوم اسلامی ما هم فلسفه بهش پرداخته، بهش میگن علم النفس فلسفی، اون از زاویه برهانی به انسان پرداخته. ما انسانشناسی فلسفی داریم، انسانشناسی برهانی داریم، انسانشناسی عرفانی داریم که تو کتب عرفانی اصلا یه بحث مهمی درباره انسان و انسان کار و انسانشناسی قرآنی و روایی داریم که این سه تا با هم جمع بشه تازه میشه این که آقا من کیم ما کیم انسان چیه از کجا اومده میخواییم به کجا برسیم. این اتفاقا تمدن نوین اسلامی که میگیم شکوفا شده تمام استعدادهای این انسانه و تمدن غرب که الان میگیم انقدر داشت بد داره میگیم شکوفا شده و باز شده تمام اون اندیشه هایی که نسبت به انسان دارن که مثلا انسان خود بنیاده، عقل خود بنیاده، عقل سکولار به قول خودشون سوبژکتیویست، ما رو پای خودمونیم یه جوری انگار که حالا خدا یه حرفایی میزنه چه قبولش داری چه نداری ولی تو چی میخوای تو چی دوست داری عزیزم. این اون حالیه که غرب به انسان میده و کل این تمدن داره به این سمت رو حالا میره. این یعنی حال کلی جلسه ما اتفاقا قراره به همین انسان شناسی خط بشه. ولی گفتم اون یه بحث مستقله، این انسان شناسی در لایه عمیقشه که عمیق‌ترین لایه انسان لایه معرفتشه. همون که میگیم انسان با حیوان چه فرقی داره، تو اندیششه، تو فهمشه، تو درکشه، که حالا این میتونه هم مفهومی و حصولی باشه، هم میتونه حضوری و حالا دیگه بعد اینا رو برسیم توضیح بدیم. البته نمیخوایم ما یه بحث انسان شناسی داشته باشیم، ما بیشتر داریم تمرکز میکنیم که ببینید آخرش بخوام تو یه جمله بگم تو این چند جلسه میخوایم چیکار کنیم. میخوایم بگیم آقا نبرد تمدنی اسلام و کفر رو درک میکنید، لمس میکنید، این دیگه نیاز به توضیح خیلی نداره. میخوایم بگیم آقا مواظب باشید توی این نبرد سنگین آخرالزمانی، توی این نبرد سنگین اسلام و کفر که خیلی چرا میگم آخرالزمانیشون، خیلی دست هر کدوم قوی شده. اگر یه زمانی حضرت علی علیه السلام با معاویه جنگ داشت محدود به یه منطقه و یه چیز میشد، الان فرض کنید معاویه امروز رسانه ها داره و شرکت ها داره و اقتصاد جهان و کل سیستم اقتصاد جهان دستشه. یه نبرد خیلی عجیب غریبیه. هیمنه مدرنیته، هیمنه کمی نیست، چه تو اقتصادش، چه تو سیاستش، چه تو فرهنگش. ولی این ولی مهمه، میخوایم این بسیم که بابا ما دستمون شدیداً پرتر از اونه. با چی؟ با همین علوم حوزوی، با همین آیات و روایات. فقط باید بلد باشی اینو بیاری توی این نبرد خرجش بکنی. میخوایم این حال رو پیدا بکنیم که اگر کسی میخواد حوزه رو ادامه بده، مثلا منطق میخونه احساس کنه یه سری بحث قدیمی داری میخونی، منطق ارسطویی اینا که رد شده، نه منطق جدید اومده اینا رو رد کرده، فلسفه بخونیم بگیم آقا اینا که نه معرفت شناسی جدید کانت اومد، من هم فرض کنید قبلش هیوم بود، بعدش هگل بود، بعدش نمیدونم اومد چی، از این گول این حرفا رو نخورید. ما سرمایه‌تون رو صفر بشه. من نمیگم هر چی قدیم گفتن درسته ها، ولی مواظب باشید خیلی از اینا در واقع لایه های در واقع اون نبردیه که میخواییم حالا بهش بپردازیم. حالا یه چیزی بدید ما وارد اصل بحث بشیم. اصل بحثمون قدم اولش رو امروز برداریم با هم، که میخواییم بگیم که هم بزرگان این ور، یعنی بزرگان در ناحیه اسلام و انقلاب اسلامی و مکتب امام، حواسشون هست که ما تو عمق نبرد معرفتی و اعتقادی و ایدئولوژیکیم، هم اونوریا حواسشون هست. یعنی معمولا اینجوری میگم، یه فیلم معروفی هست که میگه بعضی همیشگی میگه که بزرگترین در واقع وسوسه شیطان یا بزرگترین مثلا الغای شیطان اینه که شیطان وجود نداره. میگه بابا اینا رو بقیه ساختن مثلا. اونا معمولاً که بابا این نبرد ایدئولوژیک چیه، نبرد معرفتی چیه، ما چه کاری با شما داریم مثلا. حالا ما میخوام بگیم اتفاقاً اسنادی از خود اونا، من اینا رو با زحمت گشتم از اصل منابع پیدا کردم براتون بخونم که ببینید آقا هم ما حواسمون هست که عمیق‌ترین لایه نبرد ما با غرب، با تمدن غرب، با مدرنیته لایه معرفتی و اندیشه است، هم اونا حواسشون هست. یعنی بزرگان و رؤسا و کله گنده‌های دو طرف حواسشون هست چه خبره، فقط اونا رسانه دارن به مردم میخوام میگن نه خبری نیست که آروم آروم، چون منبع قدرت ما معرفت و اندیشه و علوم و علوم اسلامی و قدرت ما. من یه مقدار بحث رو از اینجا شروع میکنم، در واقع میخوام جملاتی از دو طرف بخونم که این نبرد معرفتی ببینیم آقا خودشون حواسشون هست که خیلی کار در واقع بنیادینه. و
خود چهار دقیقه
میگم. فکر کنم تا چهار و نیم وقت داریم. وقت نداریم تا چهار و نیم ها. خب باشه، پس این بس میمونه برای جلسه بعد ظاهرا. من ذهنم بود که تا چهار و نیم فرصت داریم. خب
دو تا سوال.
من یه اجازه بدید یه حال کلی از این بخونم که یه مقدمه‌ای باشه، هم یه جمع‌بندی این جلسه باشه، هم یه مقدمه‌ای باشه برای جلسه بعد. رهبر انقلاب در واقع خیلی جاها خود حضرت امام تأکید کردم به این مسئله. حالا من یه نمونهشو که مرتبط تر با صحبتای تا اینجا بخونم که جنبندی باشه، هم یه دون از این ور بخونم یه دونم از اون ور بخونم. این در تاریخ 13/6/78 در دیدار با در واقع طرح تصمیم در کارون طرح ولایت. دنیای اروپا، دنیای مسلط امروز که عمدتاً همان دنیای غرب و منطبه‌اش هستند، یعنی کل فضای تمدن غرب، مهمترین خلأ را دارند. ببینید از نظر آقا مهمترین خلأ چیه؟ و آن خلأ یک فکر یک اندیشه راهنما و به اصطلاح متداول یک ایدئولوژی است. یعنی خلأ در واقع فکری، معرفتی و اندیشه‌ای که چی باشه؟ اینجاش مهمه که متکی به یک فکر صحیح و یک تلقی درست از عالم وجود باشد. مهمترین خلأ آنها نداشتن این است. یعنی چی؟ نگاه کنید، متکی به یک فکر صحیح، یک تلقی درست از عالم وجود. در واقع خود غرب پایه‌های نسبی گرایی رو که گذاشت متزلزل میشه. یعنی علامه طباطبایی تعبیر جالبی داره که غرب به خاطر همین پایه‌های متزلزلی که داره، هر چی رشد کنه اتفاقا سرعت سقوطش بیشتر میشه. مثل یه ساختمونی که پی محکمی نداره، هر چی تو رو این سوار کنی بری بالا بری بالاتر، در واقع به سمت سقوط نزدیکتر میشی. خدا آقا توضیح میده، میگه به خاطر همین مرتب سعی میکنن ایدئولوژی دروغی درست و تزریق کنن. یک علت عمده‌ای که از این انقلاب میترسن همین است که این انقلاب یک تفکر صحیح درست تعریف شده متکی بر این جهان بینی صحیح و یک تلقی مستدل و متین از آفرینش عالم داره. نگاه کنید، یعنی ما برهانی، عرفانی و قرآنی و روایی توحید و اثبات و لمس و درک میکنیم. این توحید نتیجهش یه نوع نگاه ویژه‌ای به انسان، به اهداف انسان، به اینکه انسان از کجا آمده به کجا میره و الان باید چه کنه داره، و این تبدیل میشه به نظریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. و آدم توی آرامش عمیقی که آقا من در یک نقشه کلان هستی قرار دارم، من در یک در واقع سیر تاریخی ابدی و ازلی قرار دارم، من رها نشدم، من یه تیکه از یک در واقع مسیر مقدسم، این خیلی فرق داره با اینکه آقا فردگرایی و اینکه آقا تو خودت هر چی خواستی و بعدم معلوم نیست چه خبره، و حالا چه کمونیست باشی بگی خبری نیست، چه لیبرال باشی بگی مثلا، حالا دیگه هم حرفایی که دارن. میخوام بگم اون به شدت کثرت میاره، این به شدت وحدت. این وحدتی که این میاره هر چی درسته دیر باز بهه ولی صداد و استحکام داره، اون درسته زود باز بهه ولی هر چی روش کنه اتفاقا به سقوط نزدیکتر میشه. خدا آقا میگه، ادامهش میگه، بر اساس این مجموعه هر کس میداند کجای دنیا و کجای راه قرار دارد و به سمت کدام هدف حرکت میکند. زندگی هدفدار و مبارزه نیز هدفدار میشود. در مبنا و تفکر اسلامی هدف حیات انسان رسیدن به درجات کمال از کمال معنوی که حتما آراستگی مادی را با خودش دارد، یعنی به تعبیر رایج آخرتی که از دنیا عبور میکند. باور کنید این مهمترین اندیشه‌ایه که در واقع اسلام به ما میده. چی؟ این که آقا نه دنیا رو به خاطر آخرت رها کن، نه آخرت رو به خاطر دنیا، و اصلا این دنیا و آخرت بینش یه دو قطبی و خندقی نیست. اصلا دنیا آفریده شده که تو با تلاش توی اون و با سعادت توی اون از مسیر حرکت توی اون به آخرت دید. از دنیا مزرعت الاخره تقریر تمدنی داره. و در واقع حرف ما اینه که، حرف ما که یعنی اسلام ناب اینه که اصلا فرق اسلام حتی با ادیان گذشته، این ادیان گذشته یه وقتایی خیلی جنبه معنویتشون غلبه میکرد، در واقع بعضی تشریحی بودن، تنزیهی بودن، ولی اسلام که از جامعیت رسول الله در واقع ناشی میشه اینه که دنیا و آخرت سعادتشون در گروه هم و مکمل همه. آقا همینو میگه، آخرتی که از دنیا عبور میکند ایجاد یک جامعه عادلانه، یک جامعه صالح، یک کشور پیشرو و معنوی در این حال دارای قدرت‌های بالای مادی با جهتگیری معنوی، با اخلاق انسانی و با احساس حقیقی انسانیت. یعنی تو احساس میکنی آقا ما یه پروژه داریم، پروژه‌مون یه پروژه کوتاه، یه پروژه کل هستیه. این خیلی فرق داره با اون حال در واقع نسبی گرایی که توی غرب هست. حالا از اون برم یه صحبت خدمتتون بخونم که بحث رو تموم کنیم. مثلا این یه در واقع مقاله‌ای هست، مقاله شریعت تهدیدی برای آمریکا، که در واقع توی همون فضای غرب چاپ شد و اینا. من ترجمه‌شو در واقع از کتاب اندیشکده برهان، یه کتابی داره که نگاه راهبردی غرب نسبت به آینده اسلام و مسلمانانه، از اونجا دارم ترجمه‌شو می‌کنم. این ببینید، رسما نگاه اونا رو نگاه کنید، امروز ایالات متحده آمریکا با تهدیدی ایدئولوژیک به مراتب بدتر روبروست. نظریه سیاسی اجتماعی، حالا این حرف اوناست، ببینید فوش هم دارم میگم، نظریه سیاسی اجتماعی تمامیت خواهانه که اسلام آن را شریعت میداد مینامد. همین حرفی که ما داریم میزنیم، اسلام دین باید مهندس دنیا باشه، مدیریت دنیا کنه، در واقع دنیا رو طوری ترتیب بده که هم به سعادت دنیا برسیم هم آخرت. اینا دارن اینجوری نگاش میکنن که میگن آقا این تمامیت خواهانه است. چون اصلا فضای بستر فکری اونا اینه که آقا دین نباید دخالت کنه، سکولاریسم یعنی دخالت نکردن دین تو ساحت‌های اجتماعی و نهادهای در واقع اجتماعی و سیاسی. شریعت که به معنای راه و روش ترجمه شده یک چارچوب سیاسی و حقوقی جامعه است، شریعت که به این معنی است. اگرچه شریعت به طور حتم از عناصر وحیانی تشکیل یافته، اشتباه خواهد بود که فکر کنیم آداب و رسوم مذهبی در شکل غربی آن باشه. میگه فکر نکنید شبیه همین آداب و رسوم کلیسا رفتن ما هست. نه، میگه درست هم میده، میگه اینا خیلی چیزای بالاتری میگن. چرا که شریعت در واقع به دنبال تنظیم همه اشکال رفتار در حیطه‌های مادی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، نظامی، حقوقی و سیاسی است. همانا شریعت گسل اصلی و مبارزه خارمان برانداز اسلام است. میگه اینا همون که امام گفت، اینا هم درست فهمیدن. امام گفت ما با همه دنیای شما طرفیم، اگه شما با دین ما طرف بشید ما با همه دنیای شما طرفیم. همینه، نزد این ایدئولوژی ها ما رو میگه امام ها و علامه و نمیدونم شهید مفتری، نزد این ایدئولوژی ها شریعت دیگر یک مسئله خصوصی به شما نمی آید. حامیان این نظریه به غرب به عنوان یک فرهنگ و یک تمدن که باید آن را پذیرفت یا حداقل تحمل کرد نمی نگرند، بلکه به عنوان مانعی می نگرند که باید بر آن فائق آمد. یا مثلا توی مقاله دیگه به اسم تاکتیک های دیپلماسی عمومی آمریکا اینجوری گفته، اولین چیزی که ببخشید باید تلاش شود تا مسلمانانی که علنا شریعت را محکوم می کنند شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند. همین میبینید فضای روشن فکری از اونایی که میگن آقا این دین حداقلیه، دین فردیه، دین اصلا چرا باید بیاد تو جامعه دخالت کنه، دخالت دین تو جامعه موجب بددینی مردم میشه، ناکارآمدیش به پای دین نوشته میشه. من نمیگم اینا نیستا، ما باید حواسمون به این مشکلات باشه، ولی به بهانه این مشکلات اصلشو بذاریم کنار. این دقیقاً در راستای همین فضاست که باید از مسلمانانی که علنا شریعت را محکوم میکنن، منظورش در واقع قواعد سیاسی اجتماعی و حضور دین در جامعه است، شریعت رو داره اینجوری معنی میکنه، شناسایش هم مورد حمایت قرار گیرند. کتاب‌های درسی چه در سیستم تحصیلی غیر دینی و چه اسلامی نباید شریعت و قواعد آن و این مفهوم را که آمریکا باید تسلیم آن شود اشاره دهد. باید از مهاجرت کسانی که حامی شریعت هستند، این شریعت همون اندیشه اسلامیه که داره میگه که ما یه جبهه حق و باطل تو طول تاریخ داریم و همه انبیا اومدن برای مبارزه با جبهه باطل، برای مبارزه با بی‌عدالتی، برای مبارزه با کفر، و این نبرد اسلام و کفر نبرد ازلی و ابدی. راست میگه، این حرفا به ضرر اوناست. اونا میگن آقا ما میخوایم اصلشون این دنیا، زندگی تو این دنیا، لذت تو این دنیا، آقایی و قدرت و در واقع سروری تو این دنیا، و اگرم مثلا با کمونیسم مشکلی دارن، مشکلشون توی سطح ظاهری تره. تو این ریشه ما میگیم آقا اساسا، آقا میگه دایه ما نمح به نظام سلطه است. همینه، یعنی میگن، یعنی درست فهمیدن. ایشون میگه باید از مهاجرت کسانی که حامی شریعت هستن جلوگیری شود. اینجاش مهمه، همانطور که قبلا در مورد پیروان ایدئولوژی فتنه انگیز کمونیسم این کار صورت گرفت. این مقدمه جلسه بعد ماه. ما جلسه بعد میخوایم نشون بدیم که آقا فکر نکنید این نبرد امروز ما و غرب که یه نبرد اعتقاد، ایدئولوژی، اندیشه است، معرفته، این مثلا با انقلاب اسلامی شروع شده. نه، اصلا نبردهای اصلی تمدن‌های بزرگ نبردهای معرفتی و اندیشه‌ایه. جلسه بعد بحث رو از سر در واقع مبارزه معرفتی و ایدئولوژی که شوروی و آمریکا شروع می‌کنیم، نشون میدیم که تو جنگ سرد، اون چیزی که مربوط به جنگ سرد خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم تا 1991 که فروپاشی کرد شوروی، اساس نبرد خودشون تصریح میکنن تو همون اسنادی که خودشون درباره اون جنگ دارن که آقا این فقط نبرد سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، نمیدونم اینا، نظام اینا نبود، ریشش یه نبرد ایدئولوژیک بود و برای اون نبرد ایدئولوژیک اینا یه کارای خاص کردن. اونو یه مروری میکنیم، یه سری اسناد میخونم، بعد میارم کتابای خود غربیا رو که چجوری دارن همون نبرد ایدئولوژیک و به قول خودشون تجربه موفق تو نبرد با شوروی رو، فروپاشی شوروی از راه فروپاشی اندیشش رو میخوان درباره جهان اسلام خصوصا ایران و جمهوری اسلامی باز تولید کنن. اینجاست که ما میفهمیم آقا این بحث نبرد معرفتی فقط یه بحث مثلا خوشگل و اینا نیست، این الان حساس‌ترین پروژه دشمنه که خود در واقع اسناد اینا تصریح داره، رهبر انقلاب هم تصریح دارن. انشالله جلسه بعد وارد این نبرد معرفتی در جنگ سرد بین غرب و شرق میشیم و بازسازی اون توسط غرب برای نبرد امروز با اسلام نو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
استاد. سلام علیکم. بفرمایید.
سوال داشتم که اگر بشه این اسنادی که گفتید از تئوریسین های اونا در اومده رو به ما بدید خیلی ممنون میشم، مثلا از کانال یا مثلا یه گروهی برای همین جلسه عصرمون زده بشه و این اسناد ما هم داشته باشیم، هم اون مطالبی که از حضرت آقا و ارشد مطهرین ما مطرح کردید هم از این طرف.
این حقیقتش یه کتابیه که شما قراره چاپ بشه، حالا من باید با اون ناشر صحبت کنم اینو.